لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. دو مسئله کوچک دیگری از بحث اتصال ماء البر به شیء متنجس باقی موند، این را عرضتون برسانم. مسئله اول که چهارم در فرمایشات مرحوم سیده این است که می فرمایند اگر مثلا یک کوزهی پر از آب متنجسه، این را وارد یک ماء عاصمی کنیم، یعنی آب کر یا آب جاری یا آب مثلا باران و یا ماء البر، اگر این کوزه را وارد این آب کنیم، هم کوزه متطهر می شود و هم آبی که در کوزه طاهر میشه. فرض بفرمایید یک کر آب طاهری است، در منزل شما یک کوزه هم پر از آب متنجس، آبی است که مثلا دست بچه متنجس به اون آب خورده و در نتیجه آب کوزه نجسه. این کوزه را اگر با آب داخل آب کر کنیم، طبعا هم آب کوزه طاهر میشه چون متصل به ماده است، و هم خود کوزه زیرا محیط محاط هست به آب طاهر، خود کوزه متنجس هم طبعا طاهر میشه و پاک میشه. یا فرض کنید همین مسئله را در نهر آب جاری کنیم، یا در میان چاهی کوزه را که متنجس است و آب متنجس درش هست، این را در ریسمانی وارد چاه کنیم و بعد غرق در آب چاه بشه. آب داخل کوزه چون متصل می شود به ماء عاصم، طبعا طاهر می شه. خود کوزه هم چون محاط است به آب عاصم، اون هم در اصل ملاقات با آب طاهر پاک می شه. منتها دو تذکر کوتاه در اینجا لازمه. تذکر اول این است که کوزه خوب اناء آنی است و در اوانی گفته شده طبق موثقه عمار که شستن سه مرتبه لازمه. خب ما کوزه را توی کر اگر بگذارم و در بیاریم، حد اکثر یه مرتبه شستن حساب میشه. خب دو مرتبه دیگرش که در اوانی معتبر است، اون را چه کنیم؟ جواب این مسئله روشنه و اون این است که شستن اوانی سه مرتبه، این در آب قلیله، در آب کر و آب جاری یک بار شستن کافیه. بنابراین پس این نقض نیست و اشکال وارد نیست. نکته دوم فضلا مسئله مزج. خب این آب کوزه که وارد کنیم در آب کر، طبعا آب مرکوبه ممزوج به آب کر نمیشه، و همینطور اگر در آب چاه وارد کنیم، اگر فرض کردیم کوزه ای پر از آب متنجسه، خب این اگر وارد کنیم در یک چاهی یا در یک کوری، چون پر از آب متنجسه، دیگه آب کور یا سایر آبهای عاصم وارد آب کوزه نمیشه تا ممزوج بشه با آب کوزه، مگر اینکه کوزه مثلا نصفش خالی باشه که بعد آب کور طاهر وارد کوزه بشه، یا آب جاری کوزه را پر از آب کنه تا در نتیجه با ملحق شدن این آب جدید مدج هم حاصل بشه. و الا اگر آب کوزه پر از آبه، دیگه ما در آب کوری یا آب چاه وارد کنیم ممزوج نمیشه، گرته متصل به آب عاصم میشه. طبعا این مسئله باز مبتنی بر این که آیا مزج هم در تطهیر آب متنجس شرط است، چنان که بعضی از قدما گفتن ما هم احتیاط وجوبی کردیم، یا اینکه شرط نیست، چنان که سید به تبع او سیدنا الاستاد به حکیم قائل شدن، اگر مزج معتبر نباشد، خب ولو کوزه پر باشه و داخل در کر، داخل در آب کر طاهر یا آب چاه کنیم، چون اتصال حاصل میشه کافیه. ولی اگر بنا شد مزج معتبر باشد، در صورتی که کوزه مقداری آب داشته باشه و مقداری داخل بشه، مزج حاصل میشه، و الا امر مشکله. گرچه سیدم میگن اولا این است که اول این آب متنجس را تفریق کنیم و بعد کوزه را وارد آب عاصم مثل کور یا جاری یا چاه کنیم. خب این مسئله چهارم. مسئله پنجم فضلا این است که بله، مسئله پنجم اینه که می‌فرمان ما قبلا گفتیم اگر آبی متغیر شود به یکی از اوصاف ثلاثه نجس، این آب ایم ماکان، چه میخواد قلیل باشه چه کر و کثیر باشه، آبی که یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییر کند، خواه ناخواه نجس میشه. حالا ما قبلا در مباحث گذشته گفتیم اتصال آب متنجس به آب عاصم موجب برای طهارتشه. حالا فرض بفرمایید اگر یک آبی در منزل شما هست، مثلا یک ظرف 100 لیتری خون بچه یا خون خود شما در این سطل ظرف ریخته و رنگ آب قرمز شده، آیا در اینجا با فرض اتصال بکر یا سایر آبهای عاصم اگر متصل شد و همزمان هم تغییرش از بین رفت و هم اتصال بود کافیه، یا اولا باید این آب 100 لیتری تغییرش از بین بره بعد که متصل شد به آب عاصم طاهر بشه؟ درست فضلا؟ پس بنابراین ما یک آبی در منزل داریم 100 لیتره، صد لیتر به مقدار کر نمیشه و بعد متغیر شده است به خون، رنگ خون گرفته، ناگزیر نجس شده. پر واضحه که آب متغیر اگر خواسته باشه طاهر بشه، اولا باید تغییرش برگرده به حال عادی و بعد که متصل شد به عاصم طاهر بشه. چون که یادتون هست در صحیحه ابن بزی فرمود به این که ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر. با فرض تغییر فرمود ینزه حتی یطیب طعمه فلان له ماده. گفت اگر آب چاه تغییر کرد باید نزح کنیم تا آب جدید وارد آب چاه بشه و طعم نجس از چاه زدوده شود، بعدن چون متصل به ماده هست طاهرم میشه. حالا سخن این است که آیا اگر یک جا هم تغییر از بین رفت و هم اتصال حاصل شد کافیه؟ سید میفهمند بله. حالا فرض کنید این خون آب 100 لیتری منزل شما تغییر به خون کرده، یک کر دیگری پر از آب طاهر در منزل دارید، این دو را به هم متصل کنیم. وقتی متصل کردیم با اتصال هر دو از بین میره، هم تغییر از بین میره و هم آب متغیری که تغییر خونیش از بین رفته متصل به آب کره، دیگه هر دو با هم، یعنی هم تغییر از بین رفت و هم به متصل شد آب متغیر از بین رفته به آب کر و آب عاصم، این کافیه؟ بله. طبق روایت ابن بزی که فرمود لأن له ماده و ما گفتیم قیاس منصوص الا قابل تعدی و تجاوزه، خب طبق این صحیحه هم اتصال حاصل شده و هم رفع تغییر. لأن له ماده، با ماده یعنی با اتصال به ماده، فضلا اگر آب متغیر هم تغییرش زدوده شد و هم متصل بود کافیه. اما یه مطلب را با خود ما بسنجیم و اون اینه که اگر این ظرف 100 لیتری شما که خونابه ریخته است و رنگ خون گرفته، کنارش هم یک آب کری در ظرف دیگری دارید، اگر این دو را به هم متصل کردید در صورتی که به مجرد اتصال هر دو از بین بره، یعنی به هم تغییرم از بین بره، درسته. اما اگر فرض کردیم که تغییر آب وقتی از بین میره که مقداری از این آب کر وارد اون ظرف 100 لیتری بشه تا کم کم رنگ خونابه از 100 لیتری از بین بره، حالا بازم طاهر میشه یا نه؟ چرا؟ یعنی اینکه چون تغییر اگر از بین بره، معنیشه که مقداری از آب کور وارد اون آب شده و تغییر از بین برده، باقی مونده کره یا نه؟ باقی مونده کره نیست و قلیلیست که متصل به متنجسه. پس توجه کنی اینجا دقیق مسئله، اگر بنا شد که آب کر ما بیش از یک کر باشه، چنان که استاد خویی مثلا میگن بیشتر از یک کر بود که مقداری متصل بشه به آب خونابه و تغییرش از بین ببره، خب باقی مونده کریش که متصل به آب متنجسه. چرا دیگه؟ خود کر ماده است دیگه. اگر باقی مونده به مقدار کر بود خودش ماده است. اما اگر فرض کردیم که اون آب دومی فقط به مقدار کره که ما وقتی متصل کردیم مقداری داخل این آب شد و تغییر از بین برد، اما باقی مونده کمتر از کره و در نتیجه متنجس میشه. رضا سید میفهمن اولا اینه که اول تغییر از بین ببریم بعد متصل کنیم به آب عاصم. خب این دو مسئله تتمه مباحث گذشته بود. از اینجا به بعد بحث بسیار جالب و زیبایی است و آن راه ثبوت نجاست. فضلای عزیز، میدونید که همه امور به طبع اولی طاهره، کل شیء طاهر، یا طبق آن صحیح کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور. هر چیزی در این عالم هستی محکوم به طهارته. پس اصل اولی در همه اشیاء این جهان طهارته. راه ثبوت نجاست چیه؟ آیا باید علم پیدا کنیم به نجاست یک شیئی؟ تا یقین حاصل نکنیم باز همون اصل طهارت حاکمه؟ یک. یا نه، ظن به حصول نجاست در اثبات نجاست کافیه؟ چنان که مرحوم حلبی بر این باوره، زیرا میگه تمام اکثر احکام شرعی به ظن ثابت میشه. اگر ظن ما به نجاست پیدا کردیم حکم به نجاست میشه. یا اینکه خیر، ظن معتبر کافیه و ظن غیر معتبر ارزشی نداره. یا این است که فرق است بین اخبار قبل الملاقات و اخبار بعد الملاقات. یعنی اگر کسی آبی را مصرف نکرده و ما ظن به نجاست پیدا کردیم باید از این آب اجتناب کرد، اما اگر بعد از اینکه استعمال شد ما ظن به نجاست پیدا کردیم، دیگه در این صورت این ظن معتبر نیست و کافی نخواهد بود. آیا قول دو عادل لازم است در اثبات نجاست؟ یا قول عادل واحد و یا قول زلیت هم در اثبات نجاست کافیه؟ صاحب حدائق شش قول در اینجا ذکر کرده، دو قول بین افراطن و تفریطن، یک قول که منسوب است به ابوالصلاح حلبی میگوید میفرماید ظن مطلق به نجاست کافیه، قول دیگری که به ابن براج منسوب است گفته فقط علم و یقین کافیه و بدون علم و یقین حتی به قول شاهدین عادلین هم اثبات نجاست نمیشه. به هر حال ما تابع دلیل و بررسی هستیم. آقای ابن براج میگوید ما دو حدیث بلکه چند حدیث در مقام داریم که مدار در ثبوت نجاست علم، یکی همون موثقه معروف کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت انه قذر فقط قذر، هر شیء طاهر است تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنید. حدیث در باب 37 از ابواب نجاست، این دو حدیث در همون باب 37 ظاهرن، 37 بله عرض کنم حضورتون که باب 37 از ابواب نجاست، حدیث 4 و 5 این یک حدیث، حدیث دیگر که از مولا امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده ما ابالی ابولون اصابنی ام آ اما اذا لم اعلم، اگر ندانستم ولو اینکه بول هم به من اصابت کنه محکوم به طهارته. دقت میکنید قول ابن براج از همین دو حدیث و امثال این دو حدیث متخذه که فرموده مدار در نجاست علم به نجاسته، اگر علم نبود ولو زن باشه، ولو قول دو عادل باشه، ولو این که همونطوری که در روایت وارد شده بچه ها سر کار با این آب دارن، حتی لباس مدمن خمره، کسی که عدد دوام خمر میخوره لباسی آریه گرفته در روایت داره، ما برگشت به تو نه به در همون لباس نماز بخوان مانعی نداره. بر این اساس فضلا جناب ابن براج فرموده مدار به مقتضای این گونه احادیث زن و غیر ذالک نیست، بلکه مدار بر علم به نجاسته، اگر علم حاصل شد فبها، و الا اگر علم نبود ولو زن ولو اخبار زلیت ولو اخبار بینه کافی نیست. درست، ولی به قول استاد ناگفته نمانه که به فرض چنین قولی باشه این در حدوث نجاسته، یعنی در اثبات حدوث نجاست برای شیئی که مسبوق به طهارت بوده علم لازمه، و الا در بقای نجاست بل اتفاق علم لازم نیست. یعنی چه؟ یعنی اگر به قول حتی آقای ابوالصلاح اگر ما یقین کردیم به نجاست لباسمون، دیدیم ریخته خون بالاش، یقین کردیم، بعد از دو روز شک کردیم آیا پاک شده یا نه، اینجا دیگه بلا اشکال استصحاب نجاست جاری میشه، زیرا به قول ابن امین استرابادی که مرد اخباریه میگوید جریان استصحاب در موضوعات اجماعیه. استصحاب هم در کجا جاری میشه فضلا؟ در چایی که قبلا یقین بوده و بقائن شک درش داریم. بنابراین پس قول ابوالصلاح هم که فرموده مدار بر حصول علم و مستندش این گونه دو روایتی است که به عز رسید، این در خلوص نجاست و الا در بقاء نجاست طبعا چون استصحاب لا تنقض الیقین به شک جاریه، دیگه نیاز به علم نیست. فضلای محترم، برای اینکه مسئله ریشیابی بشه و به عنوان یک طریق اجتهادی مسئله را جایگزین کنیم و به اصطلاح تثبات کنیم، یک مقدمه به عرضتون برسانم. اون مقدمه این است که ما در علم و اصول خوندیم که گاهی علم موضوع حکم است و گاهی طریق برای حکم، یعنی گاهی در موضوعات علم دخیل موضوع حکم، علم مثل شهادت، شهادت دادن به مثلا زنا علم به مشهودم به معتبره. حالا اگر مردم میگن فایده نداره، وقتی شما حق داری که بری شهادت بدی که فرمود کلمیل فی المکره، ببینید این علم مشبد موضوع برای جواز شهادت. و همچنین فضلا مثلا در مورد اقتدا، سل خلف من تسق و بدینه، پشت سر امام جماعت این نماز بخون که اطمینان به عدالتش داری. علم به عدالت شرط در جواز اقتداه. اگه طرف عادل بود و تو نمی شناسی نماز جماعت منعقد نمیشه. هر جا روشنه، هر جا موضوع منتفی شد ناچار حکمم منتفیه. حالا اگر در یک موضوع حکمی علم دخیل بود، خب با نبود علم ناشار خوب هم منتفیه. صاحب حدائق قدس الله نفسه میگه ما در نه یک روایت، متعدد از روایات علم را موضوع بنای نجاست قرار داده، مثل همین حدیث امیر المؤمنین فرمود که لا ابالی اصابنی بول او غیر بول اذا لم اعلم. علی با اون عظمت بگه من اگر علم نداشته باشم بخواد بول به بدنم اصابت کرده باشه یا لباسم و یا غیر بول یا آب، پس موضوع نجاست علم به نجاست. مثلا گاهی هم علم طریقه، مثل مثلا علم به نسب. یه برادری داشتید، پدر هر دوی شما خدای نخواسته مرحوم شده، برادر غائب شده. خب معلومه بعد اگر پیدا شد اینجا برادر اسم میبره، علم برادر که نمیبره، که برادر معلوم اسم نمیبره. موضوع ارث کیه آقایون؟ ذات برادره. پس علم ما چه نقشی داره؟ علم ما فقط طریقه. هر جا این طریق قائم شد، حکم هم که ارث باشه ثابته. اگر طریق قائم نشد، طبعا برادری ثابت نشده، و الا اگر برادر ثابت شد ارث ثابته. اینجا رو میگن قطع طریقی. درست فضلا. پس قبلا این رو خوندیم در رسائل. یک تذکری میدم، اون تذکر این است که گاهی موضوع حکم ما علم است به ما هو، هر جا علم منتفی شد حکمم طبعا منتفیه. زیرا ما خوندیم که مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلوله. پس هر جا علت منتفی شد معلول منتفیه، و هر جا علم منتفی شد حکم هم منتفیه. اما در جایی که علم طریق باشه، حکم روی ذات موضوع رفته. مثل این که ما وقت دوتا برادریم، ارث پدر تنصیف میشه. حالا چون برادر موجود باشد و بدانیم چی غائب باشه، ارث او ثابته. خود در روایت هم الا ماشاءالله، هر وقتی که پیدا شد ما ارثش را بهش داد. پس علم ما فقط طریق برای شناخت موضوعه، و الا موضوع شخص برادره. این میگن علم طریقی. روشنه؟ حالا به نظر شما این حدیث که میگوید کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذور، فاذا علمت انه قذور فقد قذور، اینجا علم موضوعه یا طریقه؟ بله، ظاهر عبارت این که علم موضوعه دیگه. زیرا میگه اذا علمت انه قذور فقد قذور. لا ابالی ابولن اصابنی اما ما لم اعلم. اذا علمتو، صاحب حدائق میگه در این همه روایات علم را موضوع برای نجاست و طهارت قرار نجاست قرار داده. پس اونگاه که علم نباشد، ناچار موضوع منتفیه و نجاست منتفی است. بله، خب حتی تعلم ممکنه غایت باشه، ممکنه موضوع باشه. خب بنابراین پس این مسئله اول باید منقه بشه. صاحب حدائق اصرار داره. خب فضلا کتاب امامان جیره فرماشات ایشون هم نوشتن، شدیدن اصرار داره. ما تابع دلیلیم، تابع شرع مقدسیم. در شریعت موضوع طهارت و نجاست را علم قرار داده. براسی اگر علم نبود ولو نجاست اصابت کرده، نخیر، طاهره. به حکم شرع برای من این لباس طاهر است. حالا 100 نفرم دیدن فایده نداره. برای من که علم حاصل نشده طهارت ثابت ثابته. اما اون برخی هم که افراد کردن و گفتن که تا مادامی علم حاصل نشه نجاست ثابت نیست، ولی طریقی هم قائل شدن، میگن آخه برای علم اگر حاصل نشد ظنم حاصل شد کافیه. اینها میگن مگه احکام شریعت شما چند درصدش یقینیه؟ این همه که در رساله‌های عملیه گاهی تا 50,000 60,000 مسئله جواب دادن، چند تاش یقینیه؟ 10-12 تاش 20 تاش 50 تاش یقینیه، باقی همه مظنونه. لذا میگن شما وقتی در احکام کلی که الهی احکام الهی به زن اکتفا نمی کنید، چگونه در موضوع به زن اکتفا نمی کنید؟ خب اگر این همه رساله های عملیه بر اساس مظنونات، میگن این جمله از محقق رحمت خدا بر مرحوم آیت الله شاریدی پای درسش بودیم، بگو زنون اجتهادی حجتن، پایه‌گذار این هم محقق همه چی بهوانی آقا بوده، میگه زن اجتهادی کافیه برای فتوا دادن و برای عمل کردن. این آقا میگه چطور شده در احکام الهی زن کافیه؟ خب در نجاست هم زن باید کافی باشه. برای این اساس برخی میگوین مطلق زن کافیه و علم دخیل نیست. حالا پس امروز بحث ما را یه مقداری فعلا جمع کنیم. یک باور برای این است که علم موضوع نجاسته، نه طریق به نجاسته. هرگاه علم به نجاست حاصل شد شیء نجسه، ما اونگاه که علم نبود ولو صد خروارم نجاست به لباس ریخته باشه این لباس طاهره. این نظر مرحوم صاحب حدائق. نظریه دیگر که اکثرا میگن آقا علم طریق به نجاسته، ولذا چون طریق قائم مقام علم هم زن میشه. هر زنی حجت است در زمانی که علم نباشه، زن کافیه و با زن به نجاست حکم نجاست مترتب میشه. باور و قول دیگر نیست که آقا زن اگر معتبر باشه، بله، اما زنی که غیر معتبر است، صریح قرآن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر زن معتبر نبود اعتبار نداره و این به منزله شک و ارزشی نداره. آله اگر زن معتبر باشه کافیه. این که فرمودی زن در احکام زن هست و زنونه، میگیم چرا دروغ میفرمایید؟ در احکام زن هست اما به اعتبار حجت. اگر حجت مثل زنونی که از روایات قول عادل حاصل میشه، خب قول عادل زن معتبره و زن معتبر به منزله علمه. این قول که نه گایم جنون معتبر نیست، خیلی این همه فتاوایی که داده میشه زن یقینی نیست، گفتن زن اجتهادی کافیه، میگیم بله اگر دلیل انسداد تمام شد و گفتیم طبق مقدمات چارگانه دلیل انسداد که باب علم و علمی منصد، اون وقت زن معتبره. اون وقت هم زن باز به عنوان حجت شرعی معتبره، و الا اگر زن به صورت حجت شرعی نباشد باز هم اعتبار نداره. منگهی اون زن در احکام نمی شود اعتبار زن در احکام را سرایت به موضوعات هم داد و بگیم که همونطوری که زن در احکام معتبره در موضوعات هم معتبره. خب چه کنیم حالا؟ آقای محمدی میگه وقت تمامه. صلی الله علیه و آله.